برابر این دعوه ها می دعوه نیست، اینا یه خورده وارد در لطائف سخن اهل معرفت که شدن. اینا نه آقا، همچه دعوه نبوده. منظورش این است که می خواد بگه که این عقل را هم آزمودم من بسی، بعد از این سازم جنون را مقدس. این عقل عقلیست که آدم باید فرار بکنه ازش. این مقصود اون عقلیست که حواسش میگن آقا عاقله، عاقل عاقل باش آقا، یعنی ببین از اون باید با کی زد و بند بکنی، کجا پول زیاد بکنی، این عاقله. ببین کجا آپارتمانای چیز هست، گفت آقا شما پس این مدت چیکار میکردی اینجا، گفت که زمین نخریدی اینا تو این تهران. گفت ما گرفتار بودیم، ما گرفتار هزار کتاب و بسات اینا بودیم، ما یادمون نمیدوسیم تو زمینا گرون میشه اینا، گفتن میخواستین زودتر بخرین. شما باید عاقل باشی، این تا علم و عقل بینی. آقا حافظ که دیوانه نیست که، خودش اهل علم اهل عقلم هست، ولی این لغت وقتی به کار میبره بدونین که یه منظور دیگه داره. میگه تا علم و عقل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. این علم و عقلیست که تجلیات خوده، یعنی من عالمم من عاقلم. اروپایی هم اتفاقا به این نکته توجه کردن، میگن مستر ورلدی وایز من، عاقل، آقای عاقل دنیوی. یه داستان خیلی قشنگی است در ادبیات اروپا به نام پیلگریمز پروگرس، یعنی سیر و سلوک ترسا. یک مرد ساده دل با صفای خیلی با ایمانی در قرن 17 هم یه داستانی نوشته که یه مسالک مسیحی حرکت کرده از شهر فنا به شهر بقا، از سلسشل، از سیتی آف دیستراکشن، از شهر نابودی که عالم ماده است به شهر بقا. که من این کتاب رو با اینکه ترجمه خوبی هم ازش نشده دادم، اخوی داشتیم خدا رحمتش کنه، خیلی صاحب دل بود، روحانی بود و سالها خب در قیل و قال در مدرسه و اینها رو همه رو تهی کرده بود اینها. خب اینم یک کتاب مسیحی، ولی این کتابی که بهشون دادم خوند، بعد از دو هفته که دیدم گفت این چی این کتاب، من هی گذاشتم زمین گریه کردم، چقدر این کتاب لطیف نوشته شده. و من گفتم زهی مرد که میتونه بعد از 700 سال ببخشید بعد از 300 سال با این فاصله فرهنگی، این مال اون نقطه وحدته، برای اینکه اون خدا اونجاست. این فرق نمیکنه، یک روحانی مسلمون رو میتونه گریه بندازه با حرفای مسیحی، با حرفایی که تو اون فرهنگ داره زده میشه، ولی این بوی خدا شنیده اینجا، دیدی که عجب این هم حرفو داره میزنه. این سالک که حرکت میکنه سر راهش برخورد میکنه با مشکلات، دیو میاد، انسان تو حرکت نکنه اصلا نمیفهمه دیو چی هست. آدم وقتی که پاشو یخرجو ان بیتهی، وقتی که از این بیت نفس خارج شد و مهاجرن الالله شد، تازه اون وقت به قول مواجه میشه، میفهمه قول چیه، دیو چیه، شیطان چیه. شیطان قبلا سراغ آدم نمیاد اصلا. یکی میگفت شیطان چرا سراغ ما نمیاد، برای چی بیاد؟ شیطان از خودمونه. گفتش که این از خودمونه، جایی نمیخواد بره. آدمی که اینجا پیش ماست. گفتش که سعدی میگه که یکی مال مردم به تلبیس خورد، چو برخواست لعنت بر ابلیس کرد، به خدا لعنت بر خدا بر شیطان رجیم. چنین گفتش ابلیس اندر رهی، که هرگز ندیدم چو تو ابلهی، تو را با من ای پسر فلان آشتی است. گفت ما که با هم آشتی رفیقیم با هم دیگه، با ما چرا بدی بیرو میگی؟ چیدم چرا گردن افراشتی؟ تو را با من است ای فلان آشتی، به تنم به لعنم چرا گردن افراشتی؟ انسان اون موقعی که شروع میکنه از زیر بار اسارت دیو بیاد بیرون، میگه که من دستشو میکشه از دست دیو، دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. وقتی دستشو میکشه اون وقت تازه آدمیزاد میشه، یعنی فرشته ها سرشونو از پنجره میکنن بیرون، میگن ای یه آدمیزاد پیدا شده، بیا تماشا. قبلا میگفتن این گرفتار دیوام، نه دیوا احترام میذاشتن برش، میگفتن از خودمونه، اسیر خودمونه، کسی به اسیر احترامی نمیذاره. فرشته ها میگفتن که این گرفتار دیو و کاری نداره، ولی گفتن یه نفر مثل که پریده بیرون داره فریاد میکنه که من نمیخوام دیگه بنده شما باشم، نمیخوام. آقا چقدر لگد بخورم از شما، چقدر ما از این خشم لگد خوردیم. دیوه، دیو میاد آدمو میگیره میگه بزن تو گوشه، دیو میاد میگه که این دستتو نکن تو جیبت، این پس فردا پول احتیاج بدیم، حالا تا 10 سال دیگه شم دستا، ولی نگرانش میکنه. دیو میترسونه بی خودی، میترسونه آدم ها رو. به محض اینم که آدم تصمیم بگیره که بکنه، شروع میکنه اول ترسوندن که چون تو عزم دین کنی با اجتهاد، دیو بانگت برزند اندر نهاد که مرو آنجا بیاندیشه قوی که اسیر فقر و درویشی شوی، میترسونتت. ولی نظامی میگه من اون شب دستم کشیدم، دست برآوردم از آن دست بند، راه زنان عاجز و من سورمند. وقتی آدم اومد بیرون تازه میفهمه. بعضیا میگن آقا این عطار منظورش از خوک چی بوده، خوکبانی اینا. خود عطار جواب داده گفته تو چه میفهمی؟ با تو بذار بیرون هم خوک میفهمی چی، هم بت میفهمی چی، هم بت و هم خوک بینی صد هزار. انسان تا نیاد بیرون نمیفهمه ماه رمضان که این چه شب فرخنده است امشب، چه سعادتی است بر ما که امشب دور هم هستیم. که وقتی آدم مثل اون سالک مسیحی میاد در یه جایی، در یه قلعه ای که در روی اون در قلعه نوشته بوده در بزنید باز میشه، در بزنید باز میشه، در میزنه و باز میشه و اونجا چهار تا فرشته بهش شمشیر میدن، سپر بهش میدن، مجهزش میکنن، میگن سر راه که داری میری یه دیوی هست به نام آپولیون، این احتیاج داری به این، ما احتیاج داریم اگه پامون گذاشتیم بیرون، این روزه این سلاح ماست، ما چه بکنیم از دست این نفس؟ کاردش تا استخوان ما رسید ما رو کشته، یه شمشیری به دست بریم. اینو لطف کردن. حالا مدام برکت این روزه رو میفهمه، اگه سالک نباشه نمیفهمه، یه روزه میگیره و تمومش میره. حالا گفتش که ز خود واسطانی هم خود خوری، وگرنه چه باشد چه زحمت که چه باشه چه حاجت که زحمت بری، ز خود واسطانی خود هم خود خوری، زور نمیخوره شب دو برابر میخوری. این روزه یک سلاحی است که دادن که تو نیرومند بشی، بتونی در مقابل اینی که الان میخوای تو حرکت قرار شده، راه طولانی در پیش داری، باید بری پیش پروردگارت. هزار تا مزاحم هست اینجا، هزار تا غول هست. روز چهارشنبه، حالا داستان غول‌ها رو در قصه ماهان مصری در هفت پیکر نظامی بخونید که ماهان مصری دچار چند جور غول شده بود. هر غول بعدی که میومد میگفت آره گرفتار شده بودی، این غول بوده، بیا من نجاتت بدم، یه قول دیگه، یه قول دیگه. و از این قولها دائما هستن تو جامعه، تو جوامع بشری. برابر این آدم تازه قدر نماز میفهمه، استعینو به صبر و صلات میفهمه. یعنی چی هستن استعینو؟ یعنی چی؟ یعنی این دیوه که اومده الان میبینیش، اون وقت با اون میتونی بزنی تو گوشش، اگر که آمد جلو یه صلاحی داری که بزنی. میگی نه ما احتیاج نه، من لبو میبندم نمیخورم مثلا، ببخشید میل ندارم. قدرت به تو میده. این عبادات رو برای این وضع کردن که ما نیرومند بشیم در این مسیر، قدرت بده کنیم، آذوقه پیدا کنیم. عجبا از این آیه شریفه که میفرماید که تزودوا فان خیر الزاد التقوا. چقدر قشنگه این. چون معمولا زاد که باید تهیه کنه چیزا باید برداره، میگه باید بذاری. یعنی بهترین زاد اینه که دستتو بیفشانی، دست نزنی به این چیزا. این چه زادیه، چقدر زاد خوبیه که آدم احتیاج نباشه چیزی برداشته، چیزی چیز بذاره. تزودوا فان خیر الزاد التقوا. اینجا گفتن بهت که زادت اینه، توشت اینه، اسلحت اینه، این حرفا رو بزن، اگر اینو شنیدی اینو جواب بده، اگه اونو شنیدی اونو جواب بده. این مولانا قدم به قدم شما رو مجهز میکنه. یه کسی میاد میگه که آقا، یه کسی پیدا میشه شک میندازه تو دل آدم، میگه آقا این همه الله گفتی، یه لبیک شنیدی، آخه ول کن آقا، چی میگه الله الله؟ آن یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. گفت شیطانش که ای الله گو، این همه الله رو لبیک گو، چند الله میزنی با روی سخت، می نیاید یک جواب از پیش تخت. این بیچاره بودید بعدم نمیگه تو واقعا ما چیزی نشنیدیم این ها. موند از ذکر گرفت خوابید. خضر یارش بود در واقع آمد. خضر اون گوهر الهی درون همه ماست که اگر ما 40 شبانه روز همت بکنیم و خانه دل رو جاروب بکنیم و پاک بکنیم، اگر انسان واقعا پاک بکنه، و این یک آلودگی است این نفس ما که داستانش رو اون در اساطیر یونان میگن، یه پادشاهی بود به نام اوژن که این یه طویله داشت که این طویله 30 سال بود تمیز نشده بود، 1000 رأس گاو هم تو این طویله بود غیر از حال حیوانات دیگه، حالا چه کسابتی کرده بودن در طول 30 سال. بعد هرکول معروف که قهرمان مثل رستم یونانی هاست و این هم 7 اون 12 خان داره در مقابل رستم که 7 خان داره، 12 کار شگرف بهش واگذار میکنن که همه رو انجام میده. یکیش اینه که یه جارو و گردگیری اینا بهش میدن، بگن که شما این طویله رو باید یه روزه تمیز کنی. حالا یه روزه یه همچی طویله ای رو چطور میشه تمیز کرد؟ ما چیکار بکنیم؟ به قول نظامی میگه که اینقدر منتظر عقل نشین که حالا تا 40 سال نشه گرم بهت نمیدن عقلو، تا تب که با عقل به دلالگیست منتظر نقد 40 سالگیست، نقد 40 سالگی رو تا ندی که بهت عقل نمیدن. پس تو منتظر اون نشین، همه الان یه فکری به حال خودت بکن تا به 40 سال که بالغ شود خرج سفرهات مبالغ شود، تا بخوای 40 ساله بشه اینقدر بدهی بالا میاری، اینقدر کارهای نامتناسب میکنی، آلودگی تولید میکنی، همه الان یه فکری به حال خودت بکن. این گفتش که دید متوجه شد هرکول که با این گردگیری و جارو اینا کار نمیشه کرد، اومد سر رودخانه رو، یه رودخانه ای رو برداشت، سر رودخانه رو بلند گذاشت در طویله، همه رو برداشت بود. ما میتونیم کار بکنیم. سعدی این کار کرده، گفته که سیلاب نیستی را، نیستی یعنی من نیستم، چون تمام بدبختی مال من هستم دیگه، من هستم، برای من هرسم باید بزنم، فسادم باید بکنم، تمام اینا مال من هستمه. سیلاب نیستی را سر در وجود من نه، سرشو بذار اینجا در طویله ما، سیلاب نیستی را سر در وجود من نه، که از خاکدان هستی بر دل غبار دارم. ما 100,000 تا غبار جمع شده اینجا، اینو یه مرتبه آدم میتونه، عشق این کارو میکنه. عشق اون لحظه ایست که مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، هر که را جامز عشقی چاک شد اوز عیب و حرص کلی پاک شد. چرا؟ برای اینکه اون اصلا زیربنای تمام این مفاسد رو که این من هست که بدترینش اینه. یه وقتی خداوند به موسی گفتش که برو از شیطان چیزی یاد بگیر، موسی کم بهش برخورده بود که بالاخره من پیغمبر و اولوالعزم و دارم از شیطان چیزی بگیرم، خب برو نگران نباش، اون بلده، یه چیزی بلده که به تو یاد بده. آمد و گفتش که والا به ما گفتن که یه چیز از شما یاد بگیریم. گفت دائم یاد دارین یک سخن، من مگو تا تو نگردی همچو من. گفت این یک کلمه رو از ما یاد بگیر، ما این یک کلمه از شیطان یاد بگیریم که من نگو تو. برای این که این عشق که آمد فقط همین من میره، هیچی دیگه حادثه رخ نمیده. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست، خام را جز آتش هجر و فراق که پزد، که وارهاند از نفاق؟ چون تویی تو هنوز از تو نرفت، سوختن باید تو را در نار تفت. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق یار سوزید از جگر، پخته گشت آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت، حلقه بر در زد به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی زلب. موازه بود دیگه حرف ناموزون نزن. بانگ زد یارش که بردر کیست آن؟ گفت بردر هم تویی ای مهربان. گفت اینک چون منی ای من درا، نیک گنجای نیست گنجایش دو من در یک سرا. اصل اینه. بنابراین میبینیم که این نزاع بین عشق و عقل، نزاع بین جبر و اختیار، نزاع بین مشاء و اشراق، اینا تمام نزاهای لفظی سوری مال آدم های سطح متوسط و پایینه. انسان های فهیم از این نزاها با هم دیگه نکردن. ائمه ما خیلی در این زمینه چراغ های هدایت دادن. یکیش همین جمله لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین که خیلی بعد روش تفکر کرد. بعضی فکر کردن امر بین الامرین یعنی به اصطلاح به قول فرنگی هافن هافه، یعنی 50-50 50% جبر 50% تا میگن بینابین، تا میگن یه خورده از این یه خورده از اون، هیچ فضیلتی از ترکیب دو تا رذیلت پیدا نمیشه. و یا حتی حد وسط ارسطو رو، چون چند چیز هست که طلاییه، حالا من فقط ذکرشو میگم، یه وقتی مفصل ان شاء الله بعد صحبت بشه دربارش، چیزایی هست که در اروپا بهش میگن چیزهای طلایی، ما هم گاهی اوقات زرین یاد میکنیم. یکی روزگار طلایی که یه وقتی ما داشتیم با پروردگارمون و اون روزگار سر اومده، روزگار طلایی بوده. ای خوش آن دوران که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود. این روزگار طلایی است که ما یاد اون روزگار میکنیم و این یاد گرامی ترین چیز هاست. هر کی یاد اون روزگار بکنه شعر میتونه بگه، موسیقی میتونه بنویسه، اصلا ملودی های زیبا زمزمه عاشقانه است که تو اون زمانا چی شد، آه از آن سوز نیازی که در آن محفل بود، وای از این جور و تطاول که در این دامگه است، آه از آن سوز نیازی که در آن محفل بود. یاد باد آن صحبت شبها که با شیرین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از آن، حالا برای اینکه کسی فکر نکنه این مثلا مال زمان جوانی های حافظ بوده، فکر کرده که مثلا حافظ در زمان جوانیاش مثلا یاد اون کرده، این نیست، خیلی مال زمان های خیلی قدیم تره. پیش از آن که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. یه همچی عشقی را ایده خیال کردن یه دختر شیرازی بوده. البته دختر شیرازی هم در اینجا در روی زمین تجلی جمال اوست، معنیش این نیست که این شأن و مقامی نداره، داره. ولی حافظ گفتش که سعدی تو مرغ زیرک خوبت به دام آوردم. مرغ زیرک میدونه که کجا بایستی که سر بسپره، اینجا هم هرچی ببینه جمال اوست دیگه، اینا رو میبینه. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. دنیا فرق بین دنیا عاقبت هم صلح بدین. یه دی میگن آقا ایشون اهل دنیاست، اهل هر دوتا باشین، اهل دنیا باشین، اهل آخرت باشین، و یه کاری بکنید که هر دو به علت اتصال به اون واحد هر دوش یکی میشه. اگر ما اون یک رو، اون الله رو آوردیم تو زندگیمون، خوردنتون چرا عبادت نباشه؟ انسانی که داره به سوی پروردگار حرکت میکنه همه کاراش عبادته. برای اینکه غایت الغایت انسان، غایت انسان که او شد، یا غایت آمال العارفین، اون وقت میگن آقا برای چی غذا میخوری؟ برای اینکه برسم به او، برای اینکه بعدن باید بالاخره مرکب غذاشو باید بدم، اولوفهشو باید بدم، غذا رو سوار باید بشیم. شما برای چی اینو میخوری؟ برای همین. برای چی نمیخوری؟ برای همین. برای چی من میکنی؟ برای اینکه این الان نبایستی که این امکانات برش داده بشه. برای چی کمک میکنی؟ برای اینکه باید داده بشه. همش به خاطر خدا. وقتی به خاطر خدا شد، دنیا و آخرت میمونه، کار دنیوی و اخروی میمونه، کاراتو همه اخروی میشه. بیزینس برین سراغ تجارت، کسب، کار، پوشش، همه این کارها کار اخروی میشه. دو تا کار قائل نباشین که بگین کار اخروی کار دنیوی. نمیدونم نماز و روزه و نمیدونم حج و زکات و خیرات و اینها کار اخرویه، مثلا کامپیوتر و کسب و کار و معاش و خرید و زن و بچه و اینا کار، اینا اینجوری نیست. مؤمن یک پارچه است، یک پارچه میشه. مؤمن خانداری و زنداری و بچه‌داری و ارچه و شوهرداری و همه ایناش هم عبادت میشه. چرا؟ به خاطر خداست. به خاطر اینکه اولا من یه تو رو در این میبینم، من این مرد رو باید بهش خدمت بکنم، برای اینکه بنده خدا هستم. خدا برای چی برای این داره خدمت کنه؟ برای اینکه اینجا این الان خلیف نماینده او اینه. اینجا ما که دسترسی به اون نداریم. اینجا یه کسی عاشق، یکی از دوستان ما آمده بود، میگفتش که به داد من برسین. گفتم چی شده؟ گفت خانم من رفته کریشنایی شده. کریشنایی یه مکتبی است که از این مکاتب هندویی که یک خدای الهه عشق هست، که در واقع رمز جمال و عشق در مکتب هندویست. گفت رفته این شده و شبها که میشه میشینه جلوی اینو ذکر کریشنا میگه و به ما میگه که منو دست به من نزنین، من متعلق به اون هستم، من فدایی اون هستم. سرش میکنه بالای معلومه چی به چی هست. گفتش که ما چیکار بکنیم؟ اصلا وقت این کریشنایام اصلا دیگه به کلی میبرن. وقتی که میگن فدایی خود هستیم، نباید دیگه حتی به لذات جسمانی اینا رو به کلی از خودشون دور کنن. گفتش که این چون به شما ارادتی داره، شما این نصیحتی بهش بکنید. گفتم از قول من سلام بهشون برسونید، بفرمایید که کریشنا خیلی خوبه که انسان عاشق کریشنا باشه، برای اینکه رمز عشق و جذابیت و محبوبیته، ولی کریشنا اینجا نماینده داره، امور نایب میکنه. مردم همینطور، اگر که میخواد خدمت بکنه، کی بهتر از اون زن؟ اگر میخواد که قرض بده، وقتی خداوند اینقدر خودش رو میاره با انسان‌ها یکی میکنه که میگه پس منزل لذی یقرز الله قرضن حسنا، خدا که توی قرض نداره که، یعنی بندگان من که قرضم اسم منن، پس اونا نمایندگی دارن، چرا که ما به اون محبت نکنیم؟ وقتی که دست من خیر برش جاری شد، میشه ید الله دیگه، دیگه دست من نیست. بنابراین دعوای بین دنیا و آخرت هم حل میشه، دعوای بین جدید و قدیم. مثلا میگن آقا اینجور متجدده قدیم، ما تعهدی نسبت نه به جدید داریم نه به قدیم داریم. یکی میگه آقا شما با شعر نو مخالفی با چیزایی نو؟ گفتم نه، ما هیچ چیزی مخالف نیستیم، ما با زشتی مخالفیم، با زیبایی. زیبایی ما قراردادمون با زیباییه. اگر شما حرف حسابی داری، به زیبایی، به قشنگی میزنی، حرفای خوب میزنی که دل ما باز بشه و امید و شادی و عشق میدی به مردم با این شعرت، زی سعادت بیا ما میخونیم. مولانا میگه که تو اول بذار به یه جایی برسی، تو که مایوس و افسرده و ملول هستی، شعر میگی که چی بشه؟ شعر میگی که ما رو هم قاطی بکنی با اون قصه های خودت. در چهی و در گوی ای قلتبان دست بردار سه بال دیگران سیبیل ما رو گرفته که ببریم خونه ما. خونه شما کجاست؟ خونه ما قهر چاه، قهر چاه اونجا که من در چاه نومیدی هستم و یأس و ارتباط که قصه و ناراحتی هستم، شما هم تشریف بیارید خونه ما. چون شعر گفتم معنیش همین دیگه، دعوته، دعوت شما بیارید تو فضای من. اما یه کسی تو باغ مثل شیخ محمود شبستری رفته تو گلشن الهی، بعد از اونجا یه نامه نوشته که شما هم اگر که دوست دارید تشریف بیارید اینجا. شعر یعنی این که تو هم بیا تو باغ، گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. یه چیزی، ما یه غذا داریم، طعام داریم، چیزی بهت میدیم که بخوری. سر سفره یه وقتی در این مجلسی بود، ختم انعام گرفته بودن اینا، من گفتم که این دریغا که البته خیلی خوبه که جلسه ختم انعام آدم بگیره، ولی به شرط اینکه سفره فقط شله زرد و حلوا اینا نباشه، این سفره، این سوره رو هم باز بکنین آخه، این طعام توشه، اینا هم طعام مائده آسمانی درش هست، این سوره انعام رو هم نه اینکه فقط از روش بخونی، اینم غذاهای معنوی رو بذارین سر سفره اینا رو تناول بکنه، وقت میشه ختم انعام، وگرنه میشه ختم شله زرد و حلوا و گفتش که حلوا رو بخور بعد دیگه بخواب. گفتن که این حکایت رو بازم شنیدین که منصرالدین یه حلوایی درست کرده بود، همسرش اینو برد گذاشت تو گنجه که فردا بخورن. گفتش که هرچی اصرار کرد گفت نه برای فرداست، عمقزی میاد اینجا نمیدونم فلان. بعد شب خوابیدن و یه قدی که گذشت زنش بیدار کرد، گذن بلند شو میخوام یک راز مهمی رو بهت بگم. خانم هم به راز خیلی علاقمندن که راز چیه اینا. تا فوراً گفتش که گفت چی؟ گفت سب کن میگم حالا. گفت بگو راز اینا. گفت نه سب کن اول برو حلوا رو بیار. حلوا رو آوردن نشستن خوردن. گفت حالا راز چی؟ گفت راز اینه که تا موقعی که حلوا تو خونه است نگی بخواب، حلوا رو بخور بعد. بنابراین اگر ما پیوند بدیم نه تنها بین حوزه و دانشگاه، بین همه این تفرقه هایی که ایجاد کردن بی خودی من و شما را هم جدا کردن، روحانی و غیر روحانی، نمیدونم اون یکی هر فرقه بر خودش جداگانه خطی پیدا میکنه، ادبیات قدیم، ادبیات جدید، آقا همش خوبه به شرط اینکه حرف خوب بزنی، به شرط اینکه نقاشی خوب بکنی، معماری خوب بکنی، معیارهایی داشته باشه، زیبایی معیار داره، همونطور که اخلاق معیار داره. اینجوری نیست که نسبی باشه، بعضی خیال میکنن یه چیزی که خوبه قدیم خوب بوده ولی حالا خوب نیست، اینطوری نیست، هر چیزی که از قدیم خوب بوده الان هم خوبه، منتها فرمش خوبی ها عوض میشه، یعنی تناسبات همون تناسباته، هنوز هم موسیقی همون عناصری رو داره که قدیم داشته، نقاشی هم همطوره، معماری هم همه. الان شما یه نفر رو بردارین ببرین توی فرض کنید همین مسجدی که در چیز هست، همین دانشکده معماری آدم حظ میکنه توی این حیات میره، برای اینکه تناسب داره، هماهنگی داره، زیبایی داره. حالا یه خورده که میره بالاتر دیگه دعوا هم تیمیشه، حالا ممکنه اینه یکی بگه خیلی هم زیبا نیست، ولی وقتی میرسیم به مراتب بالاتر زیبایی رو حس میکنه آدم، اخلاق هم همطور. اینطور نیست که مثلا قدیم مردم از راست گفتن خوششون میومده، حالا از دروغ گفتن خوششون میاد. شما یه کاغذ بردارین برین سراسر جهان بگردین، بگید آقا مشخصات یه آدم خوب رو برای من اینجا بنویس، به هر کی، به تانزانیایی، به نمیدونم به آفریقایی، به آمریکایی، یه نفر نمینویسه که یه آدم پشت هم اندازه دروغگو مثلا این آدم خوبی از نظر ما، همشون همون صفات 99% یکی در میاد. یعنی شما هم بنویسین، اونا هم بنویسن، صفات عمومی خوب انسان‌ها رو میبینه که همشون میگن به عهدش باید وفا کنه، میبینه همونه که تو سوره مؤمنون هست که الذین هم لامانات و عهدهم را ارچوت که چی هست راون، بله لامانات و عهدهم راون، اینها رو میبینین که ردیف اونجا همه آدم ها مینیسن. بنابراین انشالله ما توفیق پیدا کنیم که با مطالعات وسیع تر، چون هرچی آدم اطلاعاتش کم میشه این دعوه ها بیشتر میشه، چون اطلاع نداره، یه دوتا بهت انجام میخونه، دوتا بهت انجام میخونه. یه مشکل دیگه ترجمه هاست، ترجمه ها اغلب کسانی ترجمه کردن که مترجم بودن فقط، یعنی انگلیسی اگه خیلی میدونستن فقط همون انگلیسی رو میدونستن، فلسفه دیگه نمیدونستن، اون وقت اینا هم کلی مشکلات تولید کردن. الان یه افرادی خیال میکنن که مثلا ما ژان پل سارتر رو میشناسن، من فلان کسی نمیشناسن، چرا؟ برای اینکه اون افرادی که واسطه در این کار قرار گرفتن اونا واقعا این اطلاعاتو نداشتن. من توصیه میکنم که به خصوص جوانها سه تا زبان رو من به جوانترها که میگم تا 90 سال شامل میشه، یعنی چون جوانی که جوانی، عمر ما جوانی دیگه، یه عمر داریم. گفت گر بهار عمر باشد، اصلا بهار وصف عمره، گر بهار عمر باشد باز در طرف چمن چتر گل در سر کشی، ای مرغ خوشخوان غم مخور. بهار عمر باید باشه، بهار عمر ما هم جاودانه است. ما حساب مردن نکنید شما، مردن یک انتقالی است، از این ور باغ میبره ما رو اون ور باغ، وگرنه خبری رخ نمیده. اصلا ما مقاممون و مرتبمون و عظمتمون انقدر زیاده که اصلا گور کیه که اسرائیل خودش چیز میکنه، اصلا وقتی میاد بالا سر انسان میخواد اینو مثلا بمیرونه، نگاه میکنه. چون ما بسیط الحقیقه هستیم، نفس ما یه حقیقت بسیطه. مرگ میخواد چیکارش با نصفش میخواد بکنه؟ اصلا چون مرگ تفرقه اجزاست که اجزا نداره که بخواد نصفش بکنه. این جسم ما که میگه جسم، از اول مال ما نبود اصلا، اصلا از اول مال ما رو ما قرض کرده بودیم. بفرمه کاله دزدیده ناید پایدار، این ما کاله ها رو دزدیدیم، آب و باد و خاک و عنصر و منیزیم و فلانی حرفا، اینا مال ما نبود، اینا بفرمه مال شما. ما عمرمون جاودان است، برابر این همه جوانن. چون هر کسی که عمر زیاد در مقابلش میبینه جوان دیگه، مثلا یه جوان 20 ساله نگاه میکنه میبینه 80 سال دیگه ممکنه عمر بکنه. حالا کسی اگه فکر بکنه 800 میلیارد سال دیگه میخواد عمر بکنه، چقدر جوان میشه؟ چه بچه شیر خوره. و اینو گفتن، ما هممون نوجوانیم اصلا، ما اصلا نباید فکر بکنیم این هیئت خارجی ما این گذر زمانه، وگرنه شما به خودتون که نگاه کنید در هر سنی هستین همون بچه قدیمی هستین. کسی بزرگ نمیشه که ما یه حقیقت هرچبت که ثابتی هستیم که داریم سیر میکنیم، داریم یه کشف تجربیاتی رو کشف میکنیم. اینا به علت این که اون روح ما که سنی پیدا نمیکنه، که روح ما جوانه. بنابراین تا آخرین لحظه عمرتون جوان باشید، بعدن هم برنامه ریزی بکنین. اگه 80 ساله هستین برای 80 ساله تا 90 سالتون برنامه ریزی کنین، فکر نکنین که نمیشه. یکی از دوستان ما، دوستان انگلیسیمون در لندن، در 80 سالگی 10 سال پیش یک آکادمی رو تأسیس کرده و الان 10 ساله که این آکادمی کار میکنه. امسال هم که من رفتم لندن، یه کتابی به عنوان تولد 90مین جشن سالگرد 90مین سالش بهش هدیه کردم. یه خانمی است که ایشون نویسنده بسیار بزرگ، شاعر واقعا آسمانی، من نوشتم که دختر مولاناست این، و با روح، با زنده، پر از نور الهی، پر از عشق، و داره کار میکنه و هنوزم در سن 90 سالگی حوصله داره بیاد پای کلاس مثنوی، که من اونجا یه سری کلاس مثنوی به انگلیسی گذاشته بودم میومدن. برای 10 سال آدم میتونه، اگر جوانای 20 ساله هستن، برای 10 سال بعدشون یه برنامه 10 ساله من پیشنهاد میکنم که هر کسی که دلش میخواد، اولا زبان فارسی رو، 3 زبان وسیله استفاده است، مرکب ماست. یکی زبان فارسی رو باید خوب یاد بگیریم با ادبیات خودمون، لا اقل با این 5-6 تا شاعر بزرگی که مثل سعدی و حافظ و مولانا اونس بگیرین. زبان فاخر پیدا میکنه آدم، زبان خوب اخلاق آدم هم خوب میکنه. آدمی که حرفای خوب میزنه، کلمات خوب به کار میبره، معمولا دور میشه از بدی ها، مگر ریاکار باشه. بنابراین یکی زبان عربی را هم، نمیگم حالا در سطح مغنی و متول لزومی نداره که همه یاد بگیرن، ولی در یه حدودی که ما بتونیم فرهنگ اسلامی رو مستقیما باهاش تماس داشته باشیم، این مقدار عربی برای هر جوان ایرانی که وارد کار تعلیم و تربیت و درس میشه واجبه. اینو جزء واجباتتون قرار بدیم، واجبات فرهنگی، حالا واجبات شرعی نیست، ولی جزء واجبات فرهنگی هست که آدم باید عربی، نمیشه ما نتونیم بفهمیم که این قرآن چه جمالی داره. برای حیفم هست، اروپایی‌ها میگن اگر در زبان فارسی هیچ کتابی وجود نداشته باشه غیر از دیوان حافظ، میارزه که یه نفر بیاد وقتشو صرف بکنه زبان فارسی رو یاد بگیره که بتونه این کتاب بخونه. حالا شما ببینید یه کتابی به عظمت قرآن که حقیقتاً جامع همه زیبایی‌هایی است که در تمام ادبیات جهان هست، موزه تناسبات و نقاشی و موسیقی و ادبیات و تمثیل و این 50 و چند تمثیل زیبا در قرآن است، یکی از یکی زیباتر از اون او کسایی به من السماء فی ظلمات و رعد و برقون، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، تا مثلهم کمثل حمار یحمل اسفارا، تا اونجا مثلهای بسیار عجیب و بدیع هست که همه آدم میتونه سرچشمه الهام باشه برای شعر، برای ادبیات، برای نقاشی. بعدن هم این همه زیبایی که در قرآن هست، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، چه هیمنه ای داره، چه جمالی داره وقتی شروع میشه. اذا وقعت الواقعه القارعه ثم القارعه، لشکر وز گفتش که وز زاریات زر و اول اون اول آیه چیه ول حاملات وقرا، این آیات به این قوت به این کمال، الحاقت و ملحاقه، چه حقیقتی بر دل اون پیامبر گرامی وارد شده که ناگهان گفته الحاقه ملحاقه و ما ادراک ملحاقه؟ تو چه میدونی که چی میگم من اصلا؟ من که از این شب صفتی کردم و ما ادراک ما لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، چی میدونی اصلا اصلا؟ مگر که برسی به اون شب، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، وگرنه نظامی که به اون شب رسیده اونم این همه حرف زده، شاید توجه هم نداشته به این که داره ترجمه این آیه رو میکنه. میگه که من که از این شب صفتی کرده ام، این صفت از معرفتی کرده ام، بس که سرم بر سر زانو نشست تا سر این رشته بیامد به دست. نکن همینطوری آدم به این شب میرسه. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه تو بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر، همه چی برای تو میارن در این شب، هنر میارن، نقاشی میارن، تمام لطائف عالم هستی رو فرشتگان میارن برای شما نازل میشه. فرشته فقط برای نبی نازل نمیشه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. بنابراین توفیق پیدا کنیم ما که ببخشید زبان سومم، یه زبان اروپایی هم که بتونه انسان آشنایی پیدا کنه با کل فرهنگی که در مغرب زمین هست، یکیش کافیه، مثلا زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان آلمانی، از طریق این میتونه به همه معارف بشری دست پیدا کنه. و حیفه که ما محروم بمونیم از اون چی که خداوند نازل کرده در شبهای قدر بر بندگان خودش در سراسر جهان. اختلاف بین شرق و غرب هم شما حل بکنید، بدونید که خداوند هو الذی فی الارض اله و فی السماء اله، اول اون کسی که هم در شرق خداست هم در غرب خداست، اون لا شرقیه ولا غربی است. اگر اون حقیقت در شرق ظاهر شد زهی شرق، اگر در غرب نازل شد زهی غرب. یه شاعر انگلیسی گفته که east is east and west is west، شرق شرق غربم غرب. اینو یه عده بر خودشون بس دستیسه کردن، میگن نه آقا شرق و غرب اصلا به هم نمیرسن، درسته که این شعر اصلا این نمیخواد بگه، نصف کار خوندن شعر رو بقیش نخوندن. میگه که بله شرق شرق غرب غرب and the twin shall never meet، این دو قلو هم دیگر نمیبینن مگر در انسانی که به یه کمالی رسیده، به یه فضیلتی رسیده. در انسانهای بزرگ اونجا به هم میرسن. مطلع و شمسا اگر اسکندری، بعد از آن هر جا روی نیکوفری، بعد از آن هر جا روی مشرق شود. یعنی تو هر جا که بری اونجا مشرق میشه، تو به خورشید برس، به اون نوری که بیرون از شرق و غرب لا شرقیه ولا غربیه هست برسی، هر جا که تو بری شرق همونجاست. بنابراین نزاع شرق و غرب، نزاع جدید و قدیم، نزاع تمام اینها مال این که ما اطلاعاتمون و آگاهیمون و انسمون با این فرهنگ ها کمه. هرچی اینا رو بیشتر بکنیم میفهمیم که نه، اینا هر کدوم در جای خودش یه مرتبه داره. به قول شیخ محمود میگه یکی را علم ظاهر بود حاصل، نشانی داد از خشکی ساحل. اگه یه کسی رو ساحل نشسته باشه بگه آقا اینجا خشکی، دروغ گفته. یکی هم تو دریاست میگه که ای برادر ما به گردابندریم، آن که شنعت میزند بر ساحل است. این یه نفر که جامعه به تمام اینهاست میگه بله، اونی که در علم ظاهر اون باید حرفشو بزنه. مرحوم پدر میفرمودن که فقهای الهی رضوان الله علیهم، حکمای الهی رضوان الله علیهم، متکلمین رضوان الله علیهم، چرا همه اینها در یه مسیر دارن کار میکنن، منتها هر کدوم یه گوشه ای رو متصدی یه قسمتی هستن، نباید به هم تن بزنن، یکی بگه آقا تو اینوری هستی یا اونوری هستی. ما همه وری هستیم، ما از همه طرف ما یک کاره نیستیم، ما هر کاره ایم. چرا؟ برای اینکه خداوند ما رو برای این نیافریده که محدود باشیم. ما به قول مولانا میگه که کرد فضل عشق ما رو بلفوزول، ما سوالی نیست که بگن آقا فوزولی نکن، شما حق دارین هر سوالی تو عالم بکنین، بگین آقا ماه چرا هست، خورشید چرا هست. چرا؟ برای اینکه انسان این توانایی رو داره. خداوند به انسان علم الادم الاسماء، در استعداد ما و قابلیت ما این هست. برابری ما میتونیم با همه اسماء و با همه صلح بکنیم. بنابراین انشاءالله که ما با اون کلمه واحد، با اون کلمه سوا، با اون بسم الله که عرض کردم اول و آخر و همه چیز ما و همه برکت های ما در گروه همین بسم الله هست، با اون کلمه میتونیم بگیم عزیزان من بیایم با هم دور هم جمع بشیم، تو چی داری میگی؟ میخوای بری به حقیقت برسی؟ خیلی ما هم بخوام به حقیقت برسی، ما اسم حقیقت رو گذاشتیم خدا، ذالک بان الله و الحق، ما میگیم که اون حالا تو اسم دیگه برخوش مزدر اشکال نداره، ما دنبال یه چیز بگردیم اسمش فرق بکنه اشکال نداره، اسمش فرق بکنه. اما من بفهم که تو واقعا داره اون دنبال پول نمیگردی، دنبال ثروت نمیگردی، دنبال هزار چیز دیگه نمیگردی. خیلی زود با هم صلح میکنیم، انسانهای پاک و با صفا از هر مقوله‌ای که باشن خیلی زود با هم دوست میشن، دو تا با ایمان، یه مسیحی با ایمان، یه مسلمان با ایمان همدیگر رو بغل میکنن و خوشحال میشن از دیدن همدیگه. مؤمنان آینه یکدیگرن. اینطور نیست که بشینن حالا بحث کنن، البته بعدن هم به معنی اینکه یه خود بحث بکنن قرضی هم که نداره، میگه آقا این عبادت اینجوری بکنی بهتر نیست؟ میگه چرا، والا بهتر میاد، قبول میکنه اینجوری نیست. همین آقای پروفسور مارتین لینگز انگلیسی که چقدر تو همون آکادمی که اسکرم که اون خانم تأسیس کرده بود، ایشون خیلی افراد میان اونجا سخنرانی میکنن، سخنرانی عرفانی الهی میکنن، گفته بود که این یه مقداری وارد شد تو فرهنگ اسلامی، بعدن هم گفتش که نه اینا بهتره، این شیوه بهتره. یه کسی در خود در لس آنجلس بودیم، گفت شما که اینقدر رو معنی تاکید میکنید و میگید که آدم باید بیشتر متوجه معنا باشه و دلش مهمه، شما خودت نماز میخونی؟ گفتم بله. گفت شما برای چی نماز میخونی؟ میخواستی میتونی بری کلیسا. گفتم اشکال نداره، فقط علت این که من انتخاب کردم این که نگاه کردم ما عبادت که بالاخره باید بکنیم، بین همه ادیان مشترکه که بالاخره ما نمیشه بگیم ما عاشق پروردگارمون ولی هیچ صحبتی با هم نداریم. گفت گویی ندیم اخه تلفنی باید بکنیم. حالا که این کارو باید بکنیم، حالا میایم سوفور میشه انتخاب میکنیم. این اصلش که متفقان علیه که ما بالاخره یه نوعی از عبادت باید بکنیم. فرمش این از همه قشنگتره. تو بگر یه نمای یه فرمی قشنگتر از نماز بیار به من نشون بده که اولا چقدر حرکات اتواریه، یه عبادت خیلی اتواریه، برای اینکه یا الله اولا قبلش که وضو و شستشو و اینا که بمونه، بعد کلی چیز دارم رعایت کرده باشی که زمینت نمیدونم چنین نباشه، پاک نباشی، ناپاک نباشی، قصبی نباشه، فلان این چیز دارم رعایت کرده باشی، کلی راه باید بیت برسی به اول عبادت، بعدن اون وقت بعد الله اکبر. چقدر قشنگه که دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشه، اینو انداختیم پشت سر که جا بر تو باز بشه، خانه از غیر نپرداخته یعنی چه. بعد اون اذکار بدی، بعد قیام، آدم قیام کرده اول، بعد تعظیم میکنی، وقتی میرسی به عظمت سبحان ربی العظیم و به حمده، به اون عظمت که میرسی خود به خود تعظیم میکنه آدم، بعدن خود به خود تعظیم میکنه. اگه شما شاد که میشین مثلا به لبتون سفارش میگه تو باز شو، خودش باز میشه دیگه. وقتی که اون معنا آمد، وقتی معنا آمد لبخندم خود به خود زده میشه. یعنی این در پیغمبر، حالا درسته که ما نمازمون تقلید نماز اونه، ما نمازمون اون گفته که صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببین من چیکار میگم شما بکنید. چرا؟ برای این که یه به تدریج نماز شما مثل نماز اون بشه. اون وقتی عظمت می اومده تعظیم میکرده، ما تعظیم میکنیم که شاید اون عظمت بیاد. این تعظیم رو دام کردیم ما که بلکه بتونیم اون عظمت رو سید بکنیم. اون رب اعلا که سبحان ربی الاعلا و به حمده، اون سر که گذشتی زمین گفت ای سر اگر سری مکن این سجده سرسری، ای دل اگر دلی دل از آن یار در مدوز، ای سر اگر سری مکن این سجده سرسری. اون وقت میفهمی که قیام داره، قعود داره، نشستن داره، برخاستن داره، ریتم داره، کلمات داره. خب قضیه قشنگتر از این شما پیدا کردن بیاریم ما عوض میکنیم، نزاعی نداریم با کسی. انشاءالله ما توفیق پیدا کنیم که در سایه اون یگانه هممون با هم مهربان بشیم، دوست بشیم، پیر و جوان با هم دوست بشن، در چبت که روحانی و روشنفکر با هم دوست بشن، قدیم و جدید با هم دوست بشن و همه با هم دوست بشن. و سلام.